خب دوستان عزیز، در حالی که ساعت 21 رو با شما عزیزان در شامگاه 24 مهر 1404 خورشیدی به شکل زنده و مستقیم از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها در میان میگذاریم و پشت سر آنچه که به شما تقدیم شد در دقایق قبلی برنامه علمی نو بود که مسئله طرح کاهش سنوات آموزشی در مقطع کارشناسی در دانشگاه رو با شما عزیزان قسمت کردیم. اما از 22 تا 24 مهر ماه هشتمین گرد همایی کشوری یعنی ملی آزادگان سرفراز کشورمون در اردوگاه انبر با حضور جمعی از ایثارگران، خانواده معظم شهدا، مسئولان استانی در مجتمع اقامتی پلاژ بهزیستی ساری در حقیقت برگزار شده. همکار گزارشگرمون جناب آقای معطری قرار است که با ما همراه و همدل باشند. خدمت شما عرض بکنم که جناب آسی عذرخواهی میکنم. آقا عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به برنامه روی موج گفتگو. بابت اشتباه تلفظ فامیلیتون من عذرخواهی میکنم.
سلام علیکم، شب شما بخیر. ارادت دارم آقا در خدمت شما.
مهربانی دو عزیز، خدمت طریق ماست. درباره این هشتمین گرد همایی کشوری آزادگان اردوگاه انبر آقا از زبان شما بشنویم.
یا دیگه لطف خدا برای هشتمین بار برای بچه‌هایی که در زمان جنگ تحلیلی به اسارت دشمن بعثی در اومده بودن دور هم جمع شدن به میزبانی استان مازندران و خاطرات و خلاصه چیزی بگم، جاتون خیلی خالی بود دیگه، خیلی نمیتونم بهتون بیان کنم. ولی این گرد همایی که هر دو سال یه بار برگزار میشه.
بله.
و عزیزان از اقصا نقاط کشور و حتی از کشورهای خارجی به این همایش خودشون رو میرسونن. چند تا از بچه‌های آزاده از اروپا اومدن، یکی از بچه ها عربستان بود اومده بود فقط به عشق اینکه این رفقا رو ببینن و با سختی هم خودشون رو رسونده بودن با هزینه بالا. ولی انقدر براشون این گرد همایی اهمیت داره و این مرارت ها رو به جون میخرن برای اینکه باز به همدیگه برسن و اون خاطرات تلخ و شیرین رو با همدیگه یادآوری بکنن.
اتفاقا جواب آسی، مرور همین خاطرات تلخ و شیرینه که هم از یک سو زنده نگه می‌داره، هم از سوی دیگه برای نضج و ترویج این فرهنگی که مقام معظم رهبری و بسیاری دیگر از بزرگان این کشورمون برش تأکید داشتن، فرهنگی که بخش مهمی از گفتمان فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو به خودش تشکیل میده. و اینکه شما فرمودید حالا برخی از این عزیزان از راه دور و نزدیک خودشونو رسوندند، واقعا اون جمله‌ای که گفتید یه دللرزه‌ای برای من ایجاد کرد که جای ما خالی، چون به حال من هم افتخاری نداشتم در برخی از اردوهای جهادی خاصه با حضور جامعه آزاده سرفراز کشورمون هم شرف حضور داشته باشم. خیلی خیلی اصلا فضای متفاوتیه، یک نوع به قول معروف عاشقیت معنوی در فضا جاری است.
من به لطف خدا تو خیلی از این مراسم شرکت کردم. یکیش مثلا اردوهای رایان نور بوده، یکیش زیارتای عتبات بوده، اربعین بوده، کربلا بوده، سوریه بوده، لبنان بوده. این جمع بچه های آزاده یه چیز دیگه است. ببینید ما تو این بچه ها نوجوان 11 ساله داشتیم مسیر شده به مدت 9 سال به همراه پدر پیرش.
بله.
تا پیرمرد 75 ساله، یعنی اینا زمانی که اسیر شدن این سن رو داشتن.
بله.
و وقتی آزاد شدن 9 سال 10 سال گذشته و انقدر اینا سخت کشتن. یه مصرع معروفی هست تو مصیبت‌های کربلا که حتما شنید، میگن مصیبتی که تو دیدی شنیدنش سخت است. واقعا اینا وقتی تعریف میکنن بابتن آدم خلاصه نمیدونم چجوری بگم، انقدر سخت، انقدر، یعنی فقط وقتی تعریف میکنم بیام اینا واقعیت هایی که گفتنش هم برای خیلی الان سخته. ولی این بچه ها با عشق و علاقه این مرارت ها رو پشت سر گذاشتن. از این یکی از مسئولین برگزاری پرسیدم گفتم آقا چرا با این مصیبت با این سختی این کارو شما چون تقریبا یک سال زمان میبره این بچه ها این شرایط رو فراهم کنن این دوره همی ایجاد بشه. گفت فقط بهش به این که ما بگیم زنده ایم و پاکار این انقلاب و نظام
درود.
ما هنوز سربازیم. این حرفی بود که این سردار بزرگ میزن و من خودم به خودم میبالیدم کیف میکردم که ما چه عزیزایی رو داریم.
واقعا همینطوره. بسیاری از همینها بدون هیچ تردیدی میتوانند چه برای نسل خود چه برای نسلهای فردا نمونگون الگو در حقیقت باشد در مسیر همین عشق به میهن، عشق به این خاک و مردمانش. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب آسی عزیز. ما بعد از خداحافظی با شما گزارشی که شما زحمتش کشیدی در قالب گفتگو با دبیرین همایش هم به دوستان عزیز شنونده تقدیم میکنیم. بهترین ها از آن شما باشه قربان.
التماس دعا یعنی
محتاجین یا علی. دوستان عزیز درباره هشتمین گرد همایی کشوری یعنی رویکرد ملی آزادگان اردوگاه انبر با حضور جمعی از ایثارگران خانواده معظم شهدا و مسئولان استانی که در ساری 22 تا 24 مهر ماه برگزار شد با جناب آقای آسی همکار گزارشگرمون صحبت کردیم و دعوتتون میکنم روایت دبیر این همایش رو هم در قالب گزارش جناب آقای آسی که برای ما ارسال کرده شما شنونده باشید.
خب در هوای مطبوع پاییزی ساری هستیم و در اردوگاه حضور داریم که هشتمین همایش آزادگان سرافراز اردوگاه انبر برگزار میشه، یعنی هشتمین باره که این عزیزان گرد هم اومدند و قراره که درباره روزهای آزادگی و سرافرازی گفتگو کنند و تجدید خاطره کنند و البته به ما یادآور بشن که چه گذشته بر این عزیزان در اون روزها. در کنار حاج آقای ادریسی هستیم دبیر محترم این همایش. حاج آقا سلام عرض شد.
سلام علیکم، ممنونم از تشریف فرماییتون، خدمت هست.
زنده باشید، خیلی ممنون از دعوت و میزبانی گرمتون. آج آقا من میخواستم بپرسم راجع به این همایش از چه زمانی شروع کردید، اقدام کردین، چه عزیزانی پیشنهادشو دادن، خلاصه قصه این گرده همایی رو برای ما بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که اشاره کردید این هشتمین همایش یا گرده همایی بچه های اردوگاه انبر یا الانبار عرض کنم که خب بعد از اینکه آزاد شدن بچه ها آمدن درگیر زندگی خودشون شدن یه نقیصه یا یه خلعی تو وجود هممون بود. به هر صورت 8 سال با هم زندگی کردیم با همه شرایط، اینه که تلاش کردیم اگر بشه بچه ها رو دور هم جمع بکنیم. البته استان ها خودشون این گرده همایی رو دارن به صورت هیئتی یا جلسات خانگی، ولی خب تلاش کردیم که بتونیم از همه کشور همه استان ها حدود ما 800 نفر بودیم تو اون اردوگاه که موفق میشیم هر سال از یک سال نیم در میون، چون تا بخواییم تدارک ببینیم یکم سخته
بله.
یک سال نیم در میون میتونیم یه گرد همایی داشته باشیم از کل کشور
بله.
یعنی شما الان اینجا مشاهده کرده باشید از استان خوزستان، بندرعباس در واقع
بله.
و اردبیل، خلخال و یعنی همه مناطق کشور بچه ها میان و البته با سختی ولی با شوق زیاد. اوائل یه مقدار راحت تر بود ولی هرچی جلوتر میرین یکم سخت‌تر میشه. اینم خب طبیعیه دیگه، همه درگیرن، سنا رفته بالا، علاوه توان جسمی مقدار ما مشکل داریم بچه‌هامون و خب تهیه یک جا مکانی که بتونه همه این شرایط و جامع شرایط باشه. ولی خب به هر صورت دوستان تلاش میکنن، الحمدلله تجربه خاطر است. و خیلی دلیل یه نکته جالب بگم، دوره قبلی که آبادان بودیم یه دوستی قرص مصرف میگه 3-4 قرص در روز
بله.
اون 3-4 روزی که ما در خدمتش بودیم مثلا یادش رفته بود.
عجب.
یعنی این بحث روحیه رو میگم
دقیقاً.
و خوشبختانه حالا بچه‌ها راضین. البته اگر میشد که با خانواده بگیم خیلی بهتره، چون میگم حالا هممون پیرباتال شدیم تعارف نداریم. ببینید دیگه جوان‌ترین ما تو این موضوع فکر میکنم 59 سالشه.
خدا قوت به شما و همه دستاندرکارا، انشالله که این جمع همچنان پابرجا باشه که به اعتبار اون سالهای اسارت در الانبار عنوان انبر انتخاب کرده این خلاصه جمع انبربو همینطوری در کنار هم جمع بشن. من بیشتر از این وقتون نمیگیرم چون همایشم هم شروع شد، میدونم شما هم حسابی گرفتار هستید. تشکر میکنیم از شما و امیدواریم که این جمع همچنان مستدام و پابرجا بمونه.
فداشم، من خوشحال هستم خدمت شما دوستان بزرگوارم هستم. We'll be right back.
بعد از گفتگو با همکار گزارشگرمون جامعه آسی درباره هشتمین گرد همایی کشوری آزادگان اردوگاه انبر در ساری، که البته این گرد همایی در نقاط مختلف کشورمون برگزار میشه، روایت دبیر این همایش رو هم در قالب گزارشی که جامعه آسی برای ما فرستاده بود شنیدیم. بار دیگر هم اجازه میخوام به بهانه این گرد همایی عرض ادب، درود، مهر داشته باشم به همه آزادگان، ایثارگران، جانبازان بزرگوار کشورمون و خانواده های پر مهر و صبور این عزیزان و همچنین روح بلند شهدای این کشور که برای صلابت، حریت، عظمت، غیرت، قدرت و امنیت کشورمون جان خودشون رو فدا کردن. راهشون پر ره را.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، در فصل آخر مهمانهای عزیزی که از طریق خطوط ارتباطی ما میزبان صدای گرمشون هستیم، یکی از کارشناسان ارشد مسائل فرهنگی جناب دکتر سید جواد شیخ الاسلامی از طریق خطوط ارتباطی به جمع پیوستن، من اجازه میخوام عرض ادب و مهر داشته باشم محضر جناب دکتر شیخ الاسلامی. قربان، خوش آمدید به برنامه خودتون روی موج گفتگو.
سلام، من هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. مؤلفه که با شما در این آن و گاه افتخار هم کلامی دارم، مسئله ایست که طی چند ماه اخیر در حقیقت کشورمون رو، حالا اگر نگوییم مثل یک طوفان و سونامی، اما با سرعت بسیار بالایی در نوردید. عروسک لبوبو در شرایطی میانه حالا مخاطبان ایرانی جای خودش رو باز کرده که علاوه بر اون فرهنگ وارداتی، گردش مالی عجیب و غریبی رو حتی با وجودی که خب بخش اعظم این عروسک‌های حتی تولید شده در آسیای جنوب و شرقی هم نیستن و به قول معروف گفتنی به نوعی تقلبی است. اما حالا فارغ از این مسئله، ما اگر سابقه ایران عزیز رو فقط در حوزه عروسک در نظر بگیریم که سنتی بسیار درازنای هست، کانون پرورش فکری کودکان و جوانان، انجمن نمایشگران عروسکی، همه اینها عروسک‌های اقلیم مختلف رو در قالب حتی شکل موزه‌ای با قدمتی دراز دارن به ما ارائه میدن، نگاهمون رو بر همین دو سه دهه اخیر در حقیقت استوار بکنیم، بودند شرکت‌هایی که تلاش کردند با احیاء همان عروسک‌های ایرانی، عروسک‌های ملی مثل دارا و سارا یا برخی از شخصیت‌های برآمده از فرهنگ خودمون رو، حالا شخصیت‌های کهن تا سریال‌ها، نمایش‌ها و به قول معروف آثار سینمایی خودمون رو تولید بکنن. از یک سو مدیریت، بهتر بگم شاید سوء مدیریت یا عدم آینده‌نگری درست، از سوی دیگه گاه شاید زیاده خواهی برخی از تولید کنندگان یا صاحبان عروسک برای فروش حق رایت اون عروسک، در نهایت ما رو به اینجا رسونده که نه استمراری از اون استقبال هایی که برای دارا و سارا و عروسک های دیگر پیش آمده و شاهد باشیم، و امروز هم به آسیبی مانند عروسک های لبابو در حقیقت دوچار بشیم. این جامع تام و تمام نگرش من، اما روایت شما قطعا با نگاه تحلیلی شنیدنی تر خواهد بود.
نکات خیلی خوبی رو شما فهمیدید. ببینید، شما همین الان بخواید یه عروسکی رو بسازید، تولید کنید و بخواید برید توی کشور توزیع کنید، از چند جا باید مجوز بگیرید؟ مجوز استاندارد باید بگیرید، مجوز مثلا فرهنگی بگیرید، چقدر مجوز ها هستن که اون اثر اولا کپی نباشه؟ شما به راحتی نمیتونید خیلی از این عروسک های مثلا همین ببعی ببعو یا خیلی چیزا رو تولید بکنید، چون اونا انحصار دارن.
بله بله.
ولی وقتی که به یک اثر خارجی میرسیم که تبلیغات داره و کار کرده، ولو خود همون اصلیش، اصلا کاری به فیکش ندارم که کپی غیره مجازش، اون اصلیه به راحتی وارد بازار میشه و توزیع میشه به خاطر اون خواستگاهی که وجود داره. ولی یک چیزی که میخواد داخل کشور خودش تولید بشه، کلی کار و دغدغه و به قول معروف مجوز و هزینه و اینها داره. مثلا همون داراسارا که شما فرمودید، کلی هزینه شده، فکر شده، طراحی شده، کار شده. خب یه نفر نشسته این کارو انجام داده، بعد از اون چه اتفاقی افتاد؟ هیچی، به زور داشتن توی همین کانون پرورش فکری و جای مختلف داشتن توزیعش میکردن. ولی خب مثلا همین ما میبینیم که یه عروسکی که اصلا نه وجهه فرهنگی داره، بلکه مثلا همون زشتی زیبا، زشتی بامزه، چجوری اومده داره رسوخ پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، اصلا نمیدونی باش با چه کار بکنه. یعنی از نظر فرهنگی میادش تأثیر میگذاره، از نظر مالی تأثیر میگذاره، هر آنچه که میخواد تأثیراتی که داره رو میذاره میره و ما نمیدونیم در مقابلش باید چه واکنشی داشته باشیم. یا مثلا نه مجوز میخواد، هیچ کدوم از اون چیزهای آیتمای داخلی ما رو پاس نمیکنه، ولی گسترده میشه، پخش میشه، توزیع میشه. در مقابل این فرایند خارجی که داریم اتفاق میبینیم و اتفاق میفته، خود مجموع داخلی رو داره مورد مطالعه قرار میدیم. میبینیم که یک محصولی امروز مثلا انیمیشنش ساخته میشه، مثلا انیمیشن هایی که وجود داره، تا بیاد در قالب یک عروسک قرار بگیره کلی داستان داره، تا بیاد توزیع بشه و توزیعش چجوری بشه به کل کشور برسه، دوباره این هم یه مقدار چیز. بعد میبینیم که این چجوری دارن یه الگوگیری از این مدل خیلی برامون خوبه، بس بهش توجه کنیم. یعنی توی توزیع محصول میتونیم به این الگو توجه کنیم و اینکه باید یه شرایطی فراهم بشه در این نبرد فرهنگی، در این گستره اندیشه های فرهنگی که داره آماج ذهن ما شده. یعنی جوانا و نوجوانای ما امروز فرهنگ غرب و حتی کره و اینا رو خیلی راحت تر از فرهنگ ما میدونن. یعنی شما بگید بهشون یه شعر برای ما بخون،
درست
نمیتونه بخونه، اما بگونی مثلا یه شعر کره‌ای بگو یا یک داستان کره‌ای برای من تعریف بکن یا بگو غذاهای کره‌ای چیا هستن. چرا اینقدر ساده میدونه؟ شما مثلا میخوای بیاد این اندیشه مثلا به قول معروف فاخر فرهنگی ایرانی رو از بچهای ما انتقال بدید، هیچ اون مفر رو، راهکار رو، چی میگن، جاده‌ای نداره که از ابتدا شروع بشه به این انتهای که مصرف کننده این جوان و جوان باشه برسه. الگوی زنان همچنین که ما الان یک الگوی مثلا اسباب بازی خوبی که مثلا برای دخترهای خودمون باشه نداریم، صرفا با گفتن فرهنگ، که فرهنگ تولید نمیشه که، باید ابزارهای فرهنگی از بازی گرفته، از اسباب بازی گرفته، از عروسک گرفته، اینا با تولید بشه و در یک جریان توزیع خوب. تولید کافی نیست صرفا ها، ما همین دوباره برمیگردم جریان داراسارا رو مطالعه میکنیم.
بله.
میگیم که داراسارایی که باب میل ما بود، یعنی در راستای فرهنگی ایران بود، نتونست توزیع بشه، نتونست گسترده بشه، نتونست حتی از پاشو از داخل ایران به خارج از ایران بگذاره، یعنی این فراگیری رو نداشت. خب اینا همه ضعف ماست. ما مگه کم الگوی فرهنگی داریم که میتونیم عروسکش تولید بکنیم برسونیم به بچه هامون؟ ما مگه کم بحثای فرهنگی خوب داریم؟ اتفاقا یک مرکز پژوهش های مجلس تو همین موضوع رفته نشسته تحقیق کرده، راهکارها رو بررسی کرده، همین موضوعاتی که من خدمتتون گفتم بعضیشون تو همون موضوع هستش. ببین از یک موضوعی که شما امروز دغدغه‌تون هست و دغدغه درستی که می‌بینیم گسترده شده، می‌تونیم چقدر موضوعات مهمی رو بررسی کنیم که ما محصولات فرهنگی کم داریم، باید تولید بشه، کار بشه. دو، اینکه باید مفرهایی برای این توزیعش در نظر گرفته بشه که برسه. سه، در مقابل هجوم فرهنگی ما می‌بینیم که اصلا هیچ عکس العمل خاصی داده نمیشه. اون گردش مالی الان دو تا روایت در موردش وجود داره، یکی میگه 100 میلیارد تومان هزینه شده، یکی میگه نه 200 میلیون تومان بوده، 200 میلیون تومان بوده نه 100 میلیارد تومان. خب این اتفاق، این اختلافه نشون میده بازار ما بازاری نیستش که بتونیم تحلیل دقیقی ازش داشته باشیم. این ضعف هامون هستش، باید بشیم روی اینا برنامه‌ریزی کنیم، فکر کنیم چی کار باید بکنیم که در مقابل توسعه فرهنگی که اونها دارن انجام میدن، در مقابل توزیع فرهنگی که دارن انجام میدن، ما داریم اینجا چه اتفاقی برامون رقم میخوره. تولیداتمون این شکلیه که همونجوری که خدمتتون گفتم نمیرسه به دست مصرف کننده، یا قیمتاش خیلی چیز هستش که اصلا هیچ انگیزه برای خرید وجود نداره.
بله.
یا اینکه اصلا من الان میخوام برم مثلا همون موقعی که بودش دارا سارا رو که میخواستم بخرم نمیستم کجا باید مراجعه کنم، توزیعش اینقدر سخت بود. بلکه الان مثلا لبوبو رو شما میخواید پیدا کنید، راحت میتونید در خودتون یه دونه تهیه کنید، حالا چه اون چیزش محصول کپیش باشه چه محصول اصلیش باشه. خب این نشون میده که ما خیلی مشکلات داریم، خیلی باید بررسی کنیم. فقط یک موضوع رو از یک باب نبینیم که آقا این مثلا فرهنگی است و فرهنگی نیست، گسترشش چجوری، اقتصادش چجوری. خب آره اینم در مورد این محصول هست، در مورد خودمون هم باید بشینیم بحث بکنیم که ما امروز نیاز جامعهمون تو حوزه فرهنگی خیلی زیاده، عقبه فرهنگی داریم اما محصول فرهنگی نداریم.
درست.
که بخواد توضیح بشه و خیلی من دلم میسوزه واقعا. میبینیم آقا یه بار مثلا میگفتیم در خصوص عروسکای باربی، میگفتیم یه نفر اومده طراحی زیبا کرده، از نگاه زیبایی پسندی مثلا زیبا شناسی گفتن آقا این خیلی زیباست، مثلا یک زیبایی خاصی داره به بچه ها القا میکنه، میرن تهیهش میکنن. این که دیگه واقعا اون زیبایی که قبلا در مورد عروسک باربی میگفتیم نداره. این شیوه توزیع چه شکلیه؟ بیاید روی این یه ذره فکر کنیم، یعنی این ببینیم آقا این محصول چه، بعد برای خودمون بومی‌سازی کنیم، بتونیم محصولات خودمون رو که باب فرهنگ ما هستن مثل همون دارا و سارا تو همین محور بیم کار بکنیم، یه ذره چند بعدی به مسئله نگاه کنیم نه تک بعدی. این که فقط ببینیم از نظر فرهنگی خوب است یا بد است بیایم بررسی بکنیم یه بحث هستش. این که چه الگوهایی میتونه بر ما داشته باشه که ما بتونیم ازش استفاده کنیم تا بتونیم محصولات خودمون رو نه در بوده حتی داخل، در بوده جهانی به این مطرح کنیم. مثلا یکی از مواردی که در مورد همین عروسک مطرح هستش این که میگن که یک الگوی فرهنگی خاص نداره. یعنی چی؟ یعنی این که بار فرهنگی رو اومدن ازش کندن. نمیشه بگی که این یک اسطوره مثلا باورهای چینیه. یه دریا فیلمی بوده، یه هیولایی بوده که اونجا بوده که ازش گرفتیم اومدیم اینو ساختیم.
آره واقعا هیچ عقبه ای نداره در این مسئله که تردیدی وجود نداره. ما چون نگاه جنبندی شما رو میخوایم و ما حد اکثر 2 دقیقه زمان داریم جناب دکتر شیخ الاسلام، من طرح پرسش نمی کنم اما یک جنبندی از همه این آسیب هایی که کنار هم چیدید از زبان شما داشته باشیم.
خواهش میکنم. من اول اینکه برام پرداختن به این موضوعات خیلی اهمیت داره و تشکر میکنم از شما که به این موضوعات دارید میپردازید. موضوعی که هستش چند تا جنبندی بخوایم بکنیم این شکلیه که اول باید ببینیم چرا بازار ما در پاسخ به این که چقدر این عروسک فروخته شده اعداد متناقضی داره میگه. پس ما یه اشراف بازار نداریم. دو اینکه چگونه این محصولات فرهنگی به راحتی در ایران توزیع میشه.
بله.
در حالی که یه نفر اگه بخواد یک محصول فرهنگی خوب تولید و توزیع بکنه هزاران مشکل جلو پاشه و هزاران مجوز باید بگیره، ولی این به راحتی داره توزیع میشه. مسئله بعدی مسئله اینه که ما محصولات فرهنگی خودمون رو چجوری میتونیم با الگوهایی که اینا در حوزه توزیع محصولشون رفته و حوزه بین‌المللیش دارن کار میکنن و تونستن یک عروسکی رو که حالا این شکلی هست و توضیح بکنن، ما برای خودمون الگوگیری کنیم در توضیح محصولات فرهنگیمون. و اینکه سیاست گذاریمون این محدودیت هایی که داریم قائل میشیم، همون که گفتید زیاده خواهی که در حوزه برندهای خاص داریم که مثلا این برای انیمیشن فلان هستش نمیتونیم اینو بیاییم بسازیم، اینها رو بیاییم برداریم اجازه بدیم که تولید کنندگانمون بیان دست به کار بشن و این فرهنگ ایرانی غنی رو به تولید محصولات بقولم کاربردی فرهنگی برای کودک نوجوان.
بسیار بسیار نه سپاسگزارم از شما. حالا ما خوشحالیم که در برنامه فرهنگسرای گفتگو طی دو هفته گذشته در همین شبکه رادیو گفتگو چند برنامه ویژه درباره تمامی مؤلفه هایی که شما بهش به شکل خیلی مجمل و کوتاه اما دقیق و عمیق اشاره کردید به شکل مستقل با محوریت عروسک لبابو و در حقیقت آسیب هایی که با خودش به همراه داشت صحبت کردیم، اما بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب دکتر شیخ الاسلامی و بهترین ها از آن شما باشه قربان.
خواهش میکنم ان شاء الله شما موفق باشی، ان شاء الله که بتونیم این فرهنگ خوبمون رو ببینیم که در دست کودک و نوجوانم دارن به نسل‌های بعدیشون انتقال میدن.
ان شاء الله شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم. مالا باشی به مهر برقرار به نام. دوستان عزیز با جناب دکتر سید جواد شیخ الاسلامی از کارشناسان ارشد مسائل فرهنگی درباره پدیده متاسفانه ضد پدیده فرهنگی عروسک لبابو در کشورمون صحبت کردیم و آرام و آهسته عرایز من کمترین به گاه این برنامه داره به پایان خودش نزدیک میشه. قبل از اون که بخوام خداحافظی بکنم از شما دعوت میکنم که آخرین برنامه بخش دوم شامگاه 24 مهر در شبکه رادیوی گفتگو، برنامه روی موج گفتگو رو با عنوان سرزمین لاله ها که یک برنامه است مختص گفتگو با خانواده شهدای دفاع مقدس 12 روزی که به شکل ویژه در برنامه امشب با جناب آقای یدالله لاله پدر شهید بزرگوار مهدی لاله از شهدای حمله رژیم قاسم صهیونی به زندان اوین و سرکار خانم طاهره مغانلو مادر شهید هست رو به مدت زمان 32 دقیقه بشنوید. از شما عزیزان خداحافظی میکنم. آدینه بسیار بسیار پرمهر پیش رو داشته باشید. حسین روزبهانی تهیه‌کننده عزیز و گرامی برنامه، سرکار خانم زهرا احمدی همکار گرامیمون که کار هماهنگی و ارتباطات رو بر عهده داشت، مهندس خوش‌ذوق و خنده‌رومون جناب آقای پرهام پرتو، من کمترین امین خرمی که با شما همراه بودم. امیدوارم آنچه که در این برنامه از ساعت 14:30 دقیقه تا این لحظه که تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت من با شما خداحافظی میکنم به شما ارائه شد مورد توجهتون قرار بگیره و آدینه بسیار بسیار خوب و پرمهری داشته باشید. با افتخار سرزمین لاله ها، برنامه گفتگو محور با یدالله لاله و سرکار خانم طاهره مغانلو مادر و پدر شهید مهدی لاله از شهدای حمله رژیم صهیونی به زندان اوین رو به شما تقدیم میکنم.
زمان بادیست که میوزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت قافله عشق نمانند. و چنین شد.
گاهی یک لحظه تمام آینده رو خط میزنه و یک در نه به ملاقات که به وداع باز میشه. رفته بود تا پدرش رو ببینه، نه برای خداحافظی که برای دلگرمی، اما سهمش از این دیدار نه نگاه بود نه آغوش. این قاب قاب پدریه که پشت اون دیوارها چشم انتظار بود و حالا با دلی داغ دیده و قامتی استوار روایت جوانی رو میگه که نرسید اما چیزی از بزرگیش کم نشد. قاب مادریه که صدای خنده های پسرش رو هنوز در راهروهای خونه میشنوه و هر بار که دلتنگ میشه بکسش